قسل سیونهم. دفتر ویتلم خالی بود. کیف پول، دست کلید و تلفن همراهش آنجا نبودند. کتش هنوز پشت صندلی آویزان بود. یکی از منشی‌ها با نگرانی گفت شاید جایی رفته و زود بر می‌گرده. ماشینش که هنوز اونجاست. فالک گفت نه، بر نمی‌گرده. اگه همسرش اونجاست بازداشتش کنید. لحظه‌ای فکر کرد و رو به منشی گفت دختر ویتلم هنوز سر کلاسه؟ بله، فکر میکنم. میخوام ببینمش همین حالا. خانم منشی مجبور شد با فالک و راکو به سرعت به پایین راه رو برود. نزدیک در کلاس که رسید نفس زنان گفت اینجاست، اون اینجاست. فالک گفت کدومه؟ از آن پنجره کوچک روی در به دنبال بچه‌ای بود که عکسش را در خانه ویتلم دیده بود. اشاره کرد و گفت اونه، اون دختر متلایی، ردیف دوم. فالک براکو نگاه کرد. ممکنه بدون دخترش بذاره بره؟ گفتنش سخته اما بعید میدونم. نه، مگه اینکه عاشق دخترش نباشه. فالک گفت موافقم، فکر میکنم یه جایی همین نزدیکی هست. به کلاید زنگ بزن، اونا باید تا الان رسیده باشن. آژیر ماشین رو بذار بیرون، بعد هر کسی رو که فکر میکنی برای کمک میتونیم روش حساب کنیم جمع کن. راکو نگاه فالک را دنبال کرد که به بیرون پنجره خیره شده بود. پشت مدرسه آن بوته‌زار متراکم و پیچیده به نظر میرسید، گویی در آن گرمای سوزان میلرزید. دیگر چیزی برای برملا کردن نداشت. راکو گفت شکار سختیه، بهترین مخفیگاه دنیا اونجاست، بین اون بوته‌زارا. گروه امداد و نجات در حالی که جلیقه‌های ضد گلوله نارنجی رنگ تنشان بود شانه به شانه هم ایستاده بودند. با وزیدن باد برگ‌های درختان اوکالیپتوس خشخش می‌کردند و بالای سر آنها تکان می‌خوردند. هوا پر از گرد و خاک شده بود. مأمورین چشمانشان را تنگ کرده بودند و روی آنها را پوشانده بودند. پشت سرشان کیوارا بزرگ به نظر می‌رسید و در آن گرد و غبار گم شده بود. فالک سر جایش در صف ایستاد. تقریباً اواسط روز بود و زیر آن جلیقه ها به شدت عرق کرده بود. کنارش راکو با حالتی عصبانی ایستاده بود. رئیس گروه امداد و نجات از پشت میکروفون اعلام کرد
خانم ها آقایان، لطفاً بیسیمای خودتون رو روشن کنید. در ضمن اینجا منطقه مارهای ببریه، پس مراقب پاهاتون باشید.
بالای سرشان یک هلیکوپتر پرواز میکرد و هوای گرم را در فضا پراکنده میکرد. رئیس حرفهایش را زد و لباس نارنجی ها یک قدم جلوتر آمدند. بوته‌زار پشت سرشان بود و آنها را احاطه کرده بود. با پیشروی گروه امداد درختان بلند اوکالیپتوس و درخچه های بزرگ آنها را از هم جدا کرد و چند قدم آن طرفتر فالک می توانست راکو را ببیند که سمت چپش بود و یک مأمور جلیق نارنجی هم سمت راستش ایستاده بود. حین جستجو رئیس با عجله توضیحات لازم را به آنها می داد. گروه تجسس باید به صف می شد و هر یک مستقیم به سمت بوته ها حرکت می کرد و مسیر خودش را چک می کرد تا وقتی که مسیرش مسدود شود.
فرض بر اینه که اگه ما نتونیم جلو بریم، مدیر مدرسه شما هم نمی تونه. پس هر وقت مسیر پیش روی شما مسدود شد، دور بزنید و به عقب برگردید.
رئیس گروه فالک را وادار کرد که این فرضیه را بپذیرد.
فقط چشمتون رو باز کنید، ممکنه اوضاع وخیم بشه.
فالک به جلو رفت. سکوت به شکل حیرت انگیزی آنجا رو فرا گرفته بود. غیر از صدای خشخش برگ ها و شاخه های زیر پایش و بادی که در میان شاخه های درختان میوزید، هیچ صدایی شنیده نمیشد. خورشید وسط آسمان بود و نور آفتاب مانند نور یک چراغ قوه از میان فواصل درختان مسیرش را می پیمود. حتی صدای هلیکوپتر هم وقتی مانند یک پرنده شکاری به پرواز در آمد و بالاتر رفت، گنگ و خفه شده بود. فالک با احتیاط قدم برداشت. رگه های نور خورشید روی زمین دیده می شد. نمی دانست باید دنبال چه نشانهایی بگردد. و وقتی به گم کردن آن نشانها فکر می کرد، حالش بد می شد. از بعد از دورهای آموزشی دیگر این کار را نکرده بود. اما باید از مشغله جذب می کرد. دوران جوانیش را به اندازه کافی میان این بوته‌زارها سپری کرده بود و می دانست خیلی ساده تر از آن که انسان را رها کنند در خود می کشند. عرقی گوشه چشمش حس کرد و با عجله آن را پاک کرد. دقایق به سرعت سپری می شد. در اطرافش با هر قدمی که جلو می رفت انگار درختان به اون نزدیکتر می شدند، تا جایی که مجبور بود قدمهایش را بلندتر و بالاتر بردارد تا از روی علفهای بلند رد شود. درست روبرویش می توانست یک بیشه را ببیند که پراکنده و قد کشیده بود. حتی از آن فاصله در هم تنیده و غیر قابل عبور بود. او تقریبا در انتهای آن مسیر بود و هنوز از ویتلم خبری نبود. کلاهش را برداشت و دستش را روی سرش کشید. هیچ موفقیتی حاصل نشده بود. بیسیم روی کمربندش هیچ صدایی نمی کرد. او را گم کرده بودند؟ تصویر لوک که از پشت عقب کامیون افتاده بود در ذهنش تداعی شد. کلاهش را سرش گذاشت و از میان بوته‌های قد کشیده به سمت بیشه‌ها به راه افتاد. آهسته پیش می‌رفت و تنها چند متر جلوتر رفته بود که حس کرد چیزی از روی کتش پرید و رد شد. با تعجب سمت چپ را نگاه کرد. متوجه شد راکو هم کنارش ایستاد و انگشت به دهان به سمت فالک برگشت. فالک آرام گفت: ویتلم؟ راکو با کمی تردید گفت: شاید. بیسیم را سمت دهانش گرفت و چیزی را زمزمه کرد. فالک لحظه ای اطرافش را نگاه کرد تا نشانی از جلیق نارنجی ها پیدا کند. نزدیکترین مأمور به آنها در فاصله دور از آن دو پشت پوششی از درختان دیده شد. فالک آرام آرام به سمت راکو آمد. قدمهایش روی آن بوته‌های کوتاه صدای بلندی را ایجاد کرده بود. او به جایی نگاه کرد که دوستش نگاه می‌کرد. یک کنده درخت روی زمین افتاده بود و یک فرو رفتگی در جلوی بیشه ایجاد کرده بود. به سختی می‌شد آن را دید. اما ناگهان خیلی دورتر از آنجا مقابل آن چشمنداز چیزی صورتی رنگ و گوشتالو از پشت آن بیرون آمد. چیزی شبیه نوک انگشت. راکو هفت تیرش را درآورد. صدای ویتلم از پشت بوته شنیده شد که گفت:
من کاری نکردم.
صدایش به طور عجیبی آرام بود. فالک تلاش کرد تا آن صدا را با صدای ویتلم تطابق دهد.
سکات، رفیق، مایم. وقتشی که تسلیم بشی. 50 نفر اینجا دنبال تو هن. فقط یه راه مونده.
صدای خنده ویتلم در فضا پیچید.
همیشه بیشتر از یه راه وجود داره. خدای من، شما پلیسا اصلا قدرت تخیل خوبی ندارین. با اون رفیقت بگو افتیرشو قلاف کنه. بعد میتونه با بیسیم به بقیه بگه که برن.
راکو گفت:
این کارو نمی کنم.
هفتیر را به سمت آن کنده نشانه گرفت. ویتلم ناگهانی استاد.
خودشه.
کثیف و عرق کرده بود و روی گونه هایش چند جای زخم دیده می شد.
همونجا وایسا. تو محاصره شدی.
او با انگشت به جایی اشاره می کرد که هلیکوپتر پلیس پرواز می کرد. بالای درختان دیده می شد و گاهی از نظرها ناپدید می شد. فالک مطمئن نبود که هلیکوپتر آنها را دیده باشد. امیدوار بود که اینطور باشد. یک مرتبه ویتلم دستش را همانند ادای احترام یک سرباز نازی روبروی فالک گرفت و یک قدم از آن کنده دور شد. چیزی در دستش محکم گرفته بود.
برگردید عقب.
دستش را برگرداند و این جمله را گفت. فالک متوجه چیزی فلزی در دستش شد. با وجود اینکه مغزش به او می گفت آن یک اسلحه است، اما سعی می کرد هر آنچه را که می دید در ذهنش پردازش کند. راکو کنارش ایستاده بود. ویتلم انگشتان دستش را یکی یکی باز کرد. نفس فالک در سینه‌اش حبس شده بود. صدای ناله‌های عمیق و طولانی راکو را شنید. چیزی که در دست ویتلم بود هزار بار بدتر از یک اسلحه بود. یک فندک بود.